مالک مطلع شدی که دیدی عمق گودبر داری مثلا 4 متره و مالک در امروزی که تو ناظر بازدید داری میکنی حدود مثلا 2 الی 3 متر اخاکو برداشته.
بله.
که معمولا تو این حالت دیگه نقش ساز نگهبان شما هم به درد این گود نمیخوره و اجرای اون عملی نیست. بنابراین شما میری ناحیه و روی کاغذ A4 گزارشی رو که بنده الان میخوام بگم مینویسی و حتما دبیرخونه ناحیه هم رسید نامه تو میگیری. تو اون نامه این مطالبی رو که بنده میگم مینویسی. اول خودت رو به عنوان ناظر این ساختمون معرفی میکنی، شماره پرونده و آدرس دقیق ساختمون هم مینویسی تو نامه.
بله.
و در ادامه میگی که مالک بدون درخواست مجوز برگ شروع به کار از این جانب و بدون اطلاع این جانب اقدام به اتمام عملیات تخریب کرده و در حال حاضر در حال اجرای گودبرداری هست. و میگی با توجه به اینکه عمق گودبرداری حدود 4 متره و تا کنون حدود مثلا 3 متر خاک برداری صورت گرفته و بلاکای مجاور داره بافت فرسوده هست و امکان ریزش اونا بسیار زیاده، یه خورده هم بزرگ نمایی میکنه.
بله.
و با توجه به اینکه در شرایط حاضر نقشه‌های ساز نگهبان متناسب با شرایط گودبرداری نبوده و قابل اجرا نیست، لذا خواهشمندم مالک رو موظف کنید تا در اسرع وقت و مراجعه به مهندس محاسب و تهیه نقشه‌های ساز نگهبان جدید توسط مجری صاحب صلاحیت نسبت به پایدارسازی دیوارهای گود اقدام کنید.
درسته.
اگه توی ناظر دیدی مالک دنبال تهیه نقشه ساز نگهبان و مهندس محاسب و اینجور حرفا نیست، متوجه میشی علاوه روانی آقا دنبال مهندس محاسب اینا نیست اصلا، تو ادامه نامت با مسئولیت خود یه طرح فوریتی ساز نگهبان تو نامه میدی.
درسته.
چون دیگه تو آلوده این قمار شدی مهندس، پس باید مسئولیت خود تو کامل بپذیری و در ادامه گزارشت بنویسی. تو ادامه گزارش می‌نویسی با توجه به فوریت موضوع تا پیش از تهیه نقشه های ساز نگهبان جدید مالک رو موظف نمایید از ادامه عملیات خاک برداری جلوگیری نموده و سریعا به کمک مش میلگرد و شاتکریت و استفاده از تیراهن نسبت پایدارسازی موقت گود زیر نظر این جانب اقدام کنید. این روشی که البته من میگم، حالا من میگم مش شاتکریت و مش شاتکریت، این روشی که حالا من مثلا بسته به بعضی شرایط شما میتونی روش دیگه بزنید. معمولا تو گوده ای که بیشتر از 2 متر وقتی بدون ساز نگهبان میبرنش جلو بهتری که شما مشوشات کلیت رو انجام بدی، موقتا نگرش داره و به کمک تیراهن یه پایداری موقتی برای اون گود درست کنید.
بله.
و بعد در ادامهش بنویس که لازم به ذکر تعدادی کارگر افغانی فاقد پروانه هم در کارگاه مشغول کار هستن و موارد ایمنی کارگران در حین گود هم رعایت نمیشه. اون موارد ایمنی رو هم باز ذکر بکنیم که چیه. این نامه رو هم به شهرداری منطقه میدی، هم به شهرداری ناحیه میدی، هم به سازمان نظام مهندسی، هم به بازرسی اداره کار میدی و از همه اونها هم رسید میگیری. بعد یه نامه با همین مضمون خطاب به مالک تهیه میکنی و میدی به اون و ازش رسید میگیری. اگه مالک تحویل نگرفت با اظهارنامه قضایی براش ارسال میکنیم و یه استشهاد محلی هم از همه همسایه مجاور دوتا همسایه بغلی میگیری که مالک از گرفتن دستور کار تو یا نامه تو استکاف کرد.
درسته.
بردای همون روز
خوب.
یه نامه دیگه اگه دی مالک کاری نکردی که معمولا نمی کنه، فردای همون روز یه نامه دیگه با این مضمونی که الان میخوام بگم مینویسی.
درسته.
و دوباره به شهرداری ناحیه و شهرداری منطقه و سازمان نظام مهندسی و بازرسی وزارت کار میدی. نامه رو به این شکل خطاب به شهرداری ناحیه مینویسی که بعد معرفی خودت و آدرس ملک و شماره پرونده و اینها مینویسی که با توجه به تذکرات پیاپی به مالک مبنی بر اجرای سریع ساز نگهبان موقت به کمک مش میلگرد و شاتکریت استفاده از تیراهن به عنوان پشت‌بندهای اونها، اما تا کنون مالک هیچ اقدام مناسبی جهت پایدارسازی گود ننموده است.
بله.
و با صلاح دید راننده لودر و صلاح دید آهنگر در حال پایدارسازی اشاره بکن. بعد بنویس با توجه به عدم صلاحیت مالک جهت اجرای موارد فوق و عدم استفاده از مجری صاحب صلاحیت، خواهشمند است به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها که اشعار می‌دارد، این ماده را میاری توش که اشعار می‌دارد، شهرداری میبایستی ساختمان هایی را که باعث خطر برای شهروندان میشود تو گیومه میزنی، بعد اخطار به مالک و در صورت عدم توجه مالک به هزینه خود شهرداری رفع خطر کنی و هزینه مربوطه را به انضمام جرایمان از مالک مسترد نماید، عمل نماید، یعنی در واقع مسترد نموده عمل.
بله.
و سریعا تحت نظارت این جانب اقدام به پایدارسازی دیواره گوید نمایید به شهرداری داریم. در غیر این صورت مسئولیت عواقب هر گونه خسارت جانی و مالی بر عهده شهرداری و سازنده ساختمان
می باشد.
بعد این نامه رو یه رونوشت میزنی به شهرداری منطقه، این نامه رو پیوسته یه نامه دیگه میکنی برای نظام مهندسی میفرستی، همچنین این نامه رو پیوسته یه نامه دیگه میکنی برای بازرسی وزارت کار میفرستی و عدم رعایت موارد ایمنی تو بود و حضور کارگره افغانی فاقد پروانه رو هم تو اون ذکر میکنی. بعد از این یا میری خونت میخوابی تا ساختمونه های مجاور بریزند تا بیان ببرنت، یا اینکه مثل من میری پای گود میشینی به انتظار تا سرنوشت باید چه خواهد کرد. یاد باشی اینجور موارد رو حتما بیمه نامه تو دو قبضه کن، یعنی هم یه بیمه نامه مثلا از یه شرکت بیمه، حالا با گفتی مثلا خانم انوری، حالا خودشون حضور ندارن،
بله،
حالا بیمه ایران مثلا تهیه کنی، یه بیمه نامه دیگه هم از جای دیگه بگیری دو قبضش کنی تا ایشالله بتونی خطر رو به خیر بگذاری و جان سالم از این مشکل به در بیاری. البته میتونی سقف مالی و جانی بیمه نامت هم طبقی الحاقی افزایش بدی وقتی ببینی اوضاع خرابه.
بله.
این روشی که بهت گفتم دقیقا مهندس شنونده های محترم یادتون باشه خیلی به دردتون میخوره، این هدیه من هست برای آگاهی توی مهندس ناظر. خدمت شما که یه حالت دیگه وجود داره و اونی هستش که مالکی که از شما شروع به کار نگرفت،
بله،
موقعی سر ساختمون رو میری که متوجه میشی مالک فونداسیون اجرا کرده،
بله،
و حتی دوتا سقف هم زده،
رفتش درده کنه،
بله، و دیگه خطر ریزشی برای پلاکای مجاور وجود نداره. توی این حالت شما نبایستی نگران مشکلات قضایی و دادگاه باشید، بلکه بایستی نگران محکومیت های انتظامی در شورای انتظامی باشیم که چرا به نظارت مستمر به خودت عمل نکردی. اگر شما ناظر این ساختمون هستی که مالک از شما شروع به کار نگرفته و اطلاعی هم به شما نداده و الان که اتفاقی رفتی بازدید میبینی مالک فونداسیون رو دوتا سقف هم زده، چه بایستی بکنی؟
بله،
یکی راه اینه که اگر میخواهی زیر سوال ببری ساختمونشو کلهون، شما به مالک شروع به کار نمیدی و تا یک نامه خطاب به شهرداری ناحیه اعلام میکنی که مالک برخلاف بند 542 مبحث دوم مقرر ملی ساختمان بدون گرفتن شروع به کار از این جانب و بدون اطلاع این جانب اقدام به اجرای فونداسیون و دوتا سقف بعد از اونم کرده، لذا به دلیل عدم رویت میلگردهای فونداسیون و ستونها و سقفها استحکام سازه مورد حید نیست، لذا تا زمانی که مالک به هر طریقی اثبات کنه که مشخصات میلگردهای پوشش یافته با بتون مطابق نقشه‌های مصوب هست، لذا باید هر گونه فعالیتی تو ساختمون جلوگیری به عمل بیاد. بعد اگه موارد ایمنی هم دیدید اونا رو هم حتما ذکر کنید، توجه کنید، من ایمنی رو میارم که دست به توقف دارم میدم، بعد موارد ایمنی رو هم که دیدید اونا رو هم ذکر میکنی، کارگره افغانی بدون پروانه هم ذکر میکنی، به همچین نامی هم به اداره بازرسی وزارت کار میدیم و مشابه همین نامه هم سازمان نظام مهندسی میدیم. در چنین حالتی معمولا مالک ها میرن و شورای انتظامی از ناظر شکایت میکنن که چرا ناظر برای ما عدم استحکام زده و کارمون رو تعطیل کردیم. شما هم دو سه تا نامه که به شهرداری و سازمان اداره کار دادی تو لایه دفاعی خودت مینویسی و به اسناد بند 542 تو صفحه 3 مبحث دوم مربوط به ساختمان استدلال میکنی که مالک میبایستی قبل از انجام هر فعالیتی به این جمله شروع به کار بایستی که حتما به من ناظر اطلاع میدن که این کارو نکرد و حالا مالک باید اثبات کنه که میلیاردهای اون مطابق نقشه ها هست یا حالا با اسکن میلیاردها دو به دو یه عرب شده.
بله
متاسفانه در آرای شورای انتظامی بنده فراغون پرونده دیدم که شورای انتظامی این بند 542 صفحه 3 مبحث دوم رها کرده و به اسناد تبصره 7 ماده 160 داریم گفته چون ناظر نظارت مستمر نداشته
محکوم شده
لذا مقصر به 6 ماه مهندس ناظر لغو پرونده نوشته. البته شورای انتظامی هم دلایلی داره که شورا معتقده که ناظر نهایتا فونداسیون رو میتونست نبینه، نه اینکه دو تا سقف بعد از اونم اطلاع نداشته باشه.
درسته.
به اینکه یعنی ناظر ساختمون رو در واقع وقت دو تا سقف هم نهیده بعد فونداسیون این ناظر ساختمون رو زیر نظر نداشته، یه ناظر نظارت مستمر نداشته.
درسته.
یعنی شورای انتظامی یه مرحله ندیدن فونداسیون یا نهایت یه سقف قبول میکنه. بله اگه شما دو تا سقف هم نهیده باشید که خب دیگه شورای انتظامی از دید شورای انتظامی متخلف محسوب میشید.
بله
خدمت شما، من یه خورده موضوع رو از گود برداری بیام بیرون
بزن.
یه فضاهای دیگه رو درست کنم، یه خورده مهندسین ناظر ما به بحث مسئولیت خودشون آگاه بشن. من یه مثال واقعی دیگه میخوام بزنم که فکر کنم صاحب این حکایت اونقدر آوازه پروندش بالا رفته که تو خیلی از این نشریات، حالا از دو هفته نامه ساختمون بود، استحکام ساختمون بود، ایمیل های تشکل گام بود، این و اون ور این داستان رو زدن تو سازمانم خیلی مطرح شد. پرونده جالبیه، یه مهندس ناظری پایان کار ساختمونی رای مهندس افتخاری در سال 1387 صادر میکنه، برگ سبز پایان کار رو میکنه. آقای مالک ساختمونم پایان کار کلیش رو میگیره، سندهای تفکیکی خودش رو میگیره و هشت واحد خودش رو هم میفروشد و میرود دنبال کار خودش. مالک سوی خودش، ناظرم سوی خودش در سال 87.
درسته.
در اردیبهشت ماه سال 92 یه بچه 3 ساله از لای نرده های راپله که فاصله قیدهای عمودی نرده راپله 30 سانتی متر بوده سقوط میکنه پایین و میمیره.
درسته.
پدر بچه خب داغدار بود، پسر 3 ساله شلای نرده افتاده پایین مرده. به هر حال پدر بچه به دادگاه مراجعه میکنه، طبیعی هم از داغدار پوت فرزند 3 سالشه و از سازنده ساختمون شکایت میکنه. به آقای قاضی میگه که آقای قاضی آیا ساختمان‌سازی توی مملکت استاندارد نداره که یکی میاد فاصله نرده هاشو 30 سانتی متری میسازه؟ قاضی هم از بازرس وزارت کار تقاضای بررسی پرونده رو میکنه. جایی هم که بازرس وزارت کار میاد، یعنی پای مهندس ناظر هم اونجا کشیده میشه به پرونده. وقتی ناظر فراخوانده میشه، البته کارشناس میاد میبینه نرده ها همون نرده های زمان ساخته و جایی هم که بازرس وزارت کار میاد پای مهندس ناظرم کشیده میشه به پرونده. ناظر وقتی فراخونده میشه تو دادگاه بهش میگن که چرا اشکال نردهای راه پله رو تو گزارش نازک کاریت به شرح داریم و نکسی نکردیم، در حالی که در صفحه 40 مبحث 4 مقرر ملی ساختمون فاصله قیدهای عمودی نرده ها رو حد اکثر 11 سانتی متر دادن. در حال توی پرونده پدر بچه 50% مقصر شناخته میشه، مالک 30% مقصر شناخته میشه، یعنی همون سازنده، و مهندس ناظر بدبخت ما هم 20% مقصر شناخته میشه، در حالی که 5 سال از صدور پایان کار گذشته، در حالت زمان بهره برداری اتفاق افتاده. بنده از مهندس ناظر خواستم به حکم اعتراض کنه برای کارشناسی 3 نفره و خودم با بازرس وزارت کار صحبت کردم و استدلال کردیم که مهندس معمار هم میبایستی دیتیل نرده رو تو نقشه معماری میداده.
درسته.
که بازرس وزارت کار اول قبول نکرد، گفت که مهندس ناظر میبایستی مطلب خودش میدونسته و تو گزارش خودش اعلام میکرد. که بعد من بهش گفتم آقا پس من بعد ما بگیم سازنده های ما برن در روی مباحث 22 گانه مقرر ملی ساختمونش رو خودشون بسازن و هیچ مهندسی هم دیگه نقشه نکشه، شما فتواشو دادید دیگه، چون بهتون تو مباحث نهمه، فولاد تو مباحث دهمه، دیگه نقشه میخوایم چیکار. بالاخره پای این خانم مهندس معمار هم به این پرونده کشیده شد. یاد دست بنده هم خیلی گلگی کرد، ما هم گفتیم آقا ناخواسته بود دیگه، واسه دعوا نیرخ دهین نمیکنه. و در مجموع 10% 20% قدر سهم ناظر به گردن خانم مهندس معمار افتاد که دیتیل نرده ها رو نداده. البته اینا بس بود که نقشه های فاز 2 اینا نیست، اینا فاز 1. ما گفتیم آقا تو کجای مباحث 22 گانه اصلا کلمه فاز 1 و فاز 2 و فاز 3 نقشه ها بود، گفتیم نقشه باید کامل باشه. پس ببینید دوستان، به خصوص دوستان معمار ما، طراحی نقشه های معماری هم مسئولیت دارد.
تگی معماری هیچ مسئولیت
نداره. بله، طراحی نقشه معماری هم مسئولیت داره.
بله.
توی پرونده مهندس ناظر میبایستی تو گزارش مرحله نازوکاری اشکال نرده‌ها رو گزارش میداد، اشاره میکرد که طبق مقررات ملی ساختمون فاصله نرده‌ها میبایستی 11 سانتی متر باشه و بعد دستور جلوگیری میداد چون جزء موارد نیمه در کار هست و خلاف داردم
علامت بیستم.
من مثاله بسیار زیادی دارم که اینا رو تو دورهای جلوتر بحث میکنیم، ولی توضیحاً این که خیلی از پرونده‌هایی که مهندس ناظر یا طراح تو محاکم قضایی محکوم میشن و بعد پرونده تو دادگاه مختومه میشه، هیچ وقت این پرونده‌ها به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ارجاع داده نمیشه، مگه اینکه یکی از شاکیان پرونده از مهندس ناظر یا طراح تو شورای انتظامی شکایت کنه. ضمناً بنده پرونده بسیار متنوعی رو هم محکومیت های مهندس ناظر و طراح و مجری تو شورای انتظامی سازمان دارم که تو زمان خودش تو مباحث جلوتر انشالله به اونها هم میپردازیم. مطلب مهم دیگه ای که میخوایم با عنوان سرفصل جدیدمون شروع کنیم اینه که تعهدات کتبی مالک و پیمانکاران جز تو زمینه‌های ایمنی کارگاه به هیچ وجه رافع مسئولیت‌های مهندس ناظر نیست. تعهدات کتبی مالک و پیمانکاران جز در زمینه ایمنی کارگاه به هیچ وجه رافع مسئولیت مهندس ناظر نیست. یعنی این که شما یه مهندس ناظر بیایید دوتا برگه کاغذ آچار برداری، کلیه مباحث ایمنی رو توش بنویسی، در مورد ایمنی کلی گویی کنی، بعد این دوتا کاغذ رو قبل شروع به کار یا در حین کار بدی آقای مالک امضا کنه و بعد در زیر این نامه هم بنویسی کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی بر عهده مالکه و مالک این کاغذ رو امضا کنه و اینا، توجه بفرمایید این قبیل تعهدات کتبی تو دادگاه هیچ ارزشی نداره.
درسته.
چون تعهدات کتبی مالک به خصوص تو زمینه ایمنی کارگاه به هیچ وجه نمیتونه رافع مسئولیت مهندس ناظر باشه، چون اگه تعهد گرفتم مالک تو زمینه حفظ ایمنی کارگاه ارزش حقوقی قانونی داشت، من بعد همون اول کار کلیه مهندسای ناظرا رو ما یاد میدادیم یه تعهد محضری از مالک میگرفتن، تمام مسئولیت حقوقی کیفری ناشی از اشتباهات ایمنی رو و اشتباهات فنی رو به گردن مالک میداختن و اصلا با یه تعهد مالک رو جای خودشون ناظر میکردن میرفت و مهندس ناظر میرفت دنبال کار زندگی خودش، در حالی که اینطور نیست و این قبیل تعهدات رافع مسئولیت مهندس ناظر نیست. با تعهد ما نمیتونیم مسئولیتی کسی رو بگیریم. ما دو تا مطلب عرض کنم، یه مثال من همیشه به دوستان میزنم، میگم مثلا آقای مهندس افتخاری، اون آقایی که اونور خیابون وایساده، شما بفرمایید برید سرش رو ببرید برای من بیارید، کل من کتبا مینویسم کلی مسئولیت های حقوقی و کیفری و جزاییش به عهده بنده، 10 نفر شاهدم میارم امضا کنه یا بابا امضا مذهبی میکنم، شما میرید سر اون آقا رو میبرید از اون ور خیابون با سر بریدی خونچکون داریم، یعنی ور خیابون پلیس میگیرتت، میگه آقا این سر بریدی چی دستته؟ شما میگه بنده بی تقصیرم، درسته من بریدم، ولی آقای میرزوی تعهد کتبی داده که مسئولیت های حقوقی کیفریش به عهده منه، شما رو به عنوان قاتل میبرن قصاص میکنن، بنده رو میگیرن، به عنوان عامر در جرم یا معاون در جرم یا مباشر در جرم یه ادعا میکنن میزنن، نهایت من 5 سال بندازن زندان، اما تو رو قصاص میکنن، اعدامت میکنن. من تازه اگه وسکیل خوب بگیرم میتونم شاید خودم تبرئه هم بکنم، بس تعهدات کتبی نمیتونه رافع مسئولیتت باشه. مسئولیت عمل کرده تو، وظایف تو برای تو مسجله. ما پرونده اقدسیه که حالا جلوتر بهش میپردازیم، پرونده های زیباست که توی بحث بهش ما همیشه اشاره میکنیم. بگم اون مثال رو های مهندس ببینید، در پرونده اقدسیه داستان از این قرار بود که مالک داشت یعنی سنگ نمای خودش رو تمام کرده بود، داشت داخل رو نازک کاری میکرد. یه پیمانکاری که نصاب چوب روی نما بود،
بله،
میاد و میگه که به اون سازنده یا مالک ساخته بود، یا اینجا منطقه اقدسی هست مثل اینقدر تومن قیمتشه، این سنگ نمای ساده به چه درد میخوره، بیا من کار چوب روش انجام بدم به سنگ نما. تو مالک اول قبول نمی کنه و اکراه می کنه، بالاخره به زوری آقای مالک و سوار ماشین خودش می کنه، برمی داره می بره کامرانیو و می کنه جای دیگه و آجودانیو و اینا نشون میده. میگه آقا بیا ببین این نما چه خوشگل شد، این کار چوبشو من کردم، اونجا رو کار چوبشو این کار ببین چقدر زیبا شده. بدبخت مالکه دلش درد میره، خوشش میاد، میگه استاد جان بیا این نمای سنگ منو کار چوبش بکنی چقدر میگیری؟ حالا اون موقع فکرم ساعت 90 گفت 40 میلیون تومان. مالک قبول میکنه، یه قرارداد مینویسن، پیمانکار نصاب چوب توی ساختمون 6 طبقه بود، 6 تا سازی فلزی که هر کدوم وزنش 250 کیلوگرم بود به طول 6 متر رو زمین میسازه.
درسته
که اینا رو ببره زیر دیوار جام پناه زیر پنجره ها با رول برد و رول پلاک به دیوار بسونه، جام پناه که خودی سفال با یه لگت خراب میشه، 250 کیلوگرم تا بینه های وزن چوبش با رول پلاک وز کنی به زیر جام پناه زیر پنجره ها، به این کار رو شروع کرد به انجام. دو تا ستاره که وز کرده بود ناظر اتفاقی رد میشه، میگه آقا چه غلط دارید میکنید، اینا چیه زیر پنجره ها دارید وز میکنید؟
مثلا
پیمانکار نصاب چوب و مالک میان میگه آقا این چیزی نیست، میخوام کار چوب انجام بدم، چهار تا دونه سازی فلزی داریم بس میکنیم. ناظر میگه وزنش چقدره؟ میگه این هر کدوم 250 کیلوگرم هست. میگه 250 کیلوگرم با رول بولت و رول پلاک به جام بنا به سفال، این مورد تایید من نیست، اگر میخوای چیزی بس کنی باید از اسکلت فلزی بردارید، اینو در واقع ساپورت بگیرید، ساپورتش از اسکلت فلزی بگیرید نه از این. اینا میگن از اسکلت فلزی یه رفته توی کار رو نمیتونیم دست بزنیم و اینا اینجوری. ناظر میگه من گزارش میدم، ای کاش گزارش میدم ناظر، ای کاش، خودش میگه ای کاش گزارش میدم.
بله.
میگه آقای پیمانکار نصاب چوب و مالک من رو دوره کردند، دوره کردن میدونی چیه؟
بله.
کار بنگاهی هست. میگه من رو دوره کردند، گفتن آقا ما تعهد میدیم مسئولیتش به گردن ما، تعهد کتبی میدیم، ما که نمردیم، یه کاغذ میارن که من کاغذ رو دارم، این کاغذ های من نیست، تو دادگاه غازی انداخت تو سطل آشغال جلو چش ناظر، گفت گزارشت کو، دستور کارت کو، تو این کاغذ تعهد که تعهد جالبی هم بود با این محتوا بود که این جانبان آقای فلانی مالک ساختمان و آقای فلانی به عنوان پیمانکار نصاب چوب برای ساخت و حادث فلان فلکه فلان بدین وسیله تعهد میکنیم چنانچه این سازه فلزی از این بالا برش و افتاد پایین کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری و جزایی و خصوص زهر بارش گهده ما و آقای مهندس ناظر از این ناحیه مریض مز و سلام. یه همچین کاغذه مسخره یه میده دست ناظر. سال 92 شایدم تابستون 93 بود فکر کنم، خاطرم نیست، طبقه چهارم ول میشه، اون ساز فلزی جام پنا رو با خودش مهندس میکنه پایین.
بله.
یعنی تو اقدسی فاجعه است، پنجره های پی وی سی میریزه زمین، پنجمیه میمونه یا ششمیه میمونه، چهار سه و دو سی چهار طبقه اصلا نما، سنگ نما ریزش میکنه تو حیات، کسی نمیمیره. اما فاجعه این بود که خونه‌های مردم لخ شده بود، مردم پارچه زده بودن موقعی که ما رفتیم اقدسیه با ناظر نگاه کردیم.
درسته.
شکایت کردن، وکیل گرفتن که آقا ساختمون نوساز خریدیم، اونم نه تو میدون شوش و اقدسیه، بیتی خدا تومن پول.
درسته.
آقای قاضی سازنده رو میخوان، پیمانکار نصاب چوب هم میخوان، ناظر مادر مرده ما رو میخوان. ناظر اول این تعهد رو میاره، کارشناس دادگاه میگه آقا این تعهد چه درد ما میخوره، گزارش دادی که این استیکا عدم وصل شده از اسکلت ساپورت شده یا نه، تو گزارش کدوم گزارشت نوشتیم؟ ببینید دوستان، این تعهد هم میخواید بگیرید، بگیرید، من نمیگم نگیرید، ولی گزارشتون رو بدید که این ساپورت نگرفته، گزارش خلافدار بدید، تو گزارش ذکر بکنید که من ناظر دارم آی شهرداری اعلام میکنم اینم استحکام نداره، این نما باید از اسکلت فلزی ساپورت بگیرن، اینا اومدن جام پناه زیر پنجره که خودش سفاله به یه فوتمنده اومدن رول بولت گرفتن. پس توجه بفرمایید، تعهدات کتبی از مالکین و پیمانکاران جز رافع مسئولیت نیست. توی این پرونده 20% مهندس ناظر خسارت مالی مجبور شد بده. 20% بله. اینو من به این جهت این حکایت رو گفتم که شما بدانید با این تعهدات نمیتوانید به جایی برسید. اما موضوع بعدی، خوشبختانه ما اینجا سر کلاس نیستیم، دوستان چی سوال میپرسن سر کلاس ما نمیتونیم با این سرعت بریم جلو، همهش قفل میشیم، ولی خب اینجا خوشبختانه داریم همینجور سر
ما کمتر.
آره. توجه داشته باشید دوستان، بعد از وقوع حادثه جانی در یک کارگاه ساختمونی، تهیه گزارشات حوادث بر عهده بازرسی وزارت کاره. به همین دلیل هست که توصیه میشه هرگاه ناظر در رابطه با عدم رعایت موارد ایمنی خطری رو مشاهده کردهش، علاوه بر اینکه به شهرداری باید گزارش بده، اسمان خلافتان رو در علامت بزنه، یه نامه هم برای رعایت موارد ایمنی باید به مالک بده، برای اون نوشت اونه هم مالک امضا بگیره، اینا رو گفتیم.
بله.
و بهتر است یک نامه هم به طور جداگانه به ادای بازرسی وزارت کار هم یه گزارش کتبی بده. الزام مهندسین ناظر
بله.
به دادن گزارش به بازرسی اداره کار تو ماده 7 آیین نامه حفاظت کارگاه ساختمونی که گفتیم این آیین نامه جداست که بنا به شما تو سایت بذارید، تو ماده 7 آیین نامه حفاظت کارگاه ساختمونی الزام مهندس ناظر به دادن گزارش به بازرسی اداره کار آمده که بنده مطالعه و رعایت اون رو برای مهندس ناظر جزء الزامات میدونه که این نامه، این آیین نامه یک کتاب جداگانه‌ای هست غیر از مبحث 12 مقررات ساختمان هستش که بسیار هم مهمه. حالا حالت بعدی اینه که چنانچه یک حادثه‌ای در یک ساختمان در حال ساختی فوت اتفاق بیفته، اون حادثه جانی بود، این فوت
بله.
حادثه جانی غیر فوت بود اولی، حالا حادثه فوت اتفاق بیفته در یک ساختمان در حال ساختی، رأساً کلانتری میاد کار رو تعطیل میکنه، پرونده از طرف کلانتری میره دادگاه، بعد از طریق دادگاه بازرس وزارت کار یا کارشناس رسمی دادگستری که این بستگی به نظر خاصی داره کدوم انتخاب بکنه، یه بار قاضی میگه کارشناس رسمی دادگستری، یه بار قاضی میگه بازرس وزارت کار، بسته به نظر خاصی داره، اون میاد و از کارگاه بازدید میکنه و تعیین مقصر و درصد مقصر رو مشخص میکنه که قاضی و کارشناسا با استفاده از سایر مدارک و گزارشات مهندس ناظر نظریه کارشناسی رو، و بعد از اونم اگر دادگاه کیفری باشه کیفر خواست و دادنامه هم صادر میکنه. اما ما قبلا هم گفتیم که اگه تو کارگاه ساختمی در حین گودبرداری همسایه فوت کنه، پرونده به دادگاه جنایی میره.
درسته.
بس یه حالتی داریم، پرونده میره دادگاه جنایی که در این گود برداری یکی از همسایه ها فوت بکنه، حتی اگه کارگر هم فوت بکنه احتمال رفت دادگاه جنایی
کسیر.
اما حالت بعد، حادثه جانی باعث خسارت، یعنی از حادثه ساختمانی باعث خسارت جانی غیر فوت بشه تا زمانی که شخص زیان دیده، یعنی شخص حادثه دیده شکایت نکنه، هیچ مرجع خسارت جانی اون رو رسیدگی نمیکنه. کسی نمیگه آخرت بچم من کور بشه شل بشه نگه نمورده باشه، تا شکایت نکنه کسی نمیگه آخرت بچم من. ولی بعد شکایت دادگاه از بازرسی وزارت کار میخواد از ساخت و بازدید کنه و تعیین مقصر رو در سید مقصر رو مشخص کنه. توجه بکنید اگه طرفین دعوا تو دادگاه با هم سازش کردن که مبلغی رو زیان دیده بگیره مثلا رضایت بده، دیگه پای مهندس ناظر اصلا به دادگاه باز نمیشه. قبل از صدور رأی که طرف ما هم سازش کنن پای مهندس ناظر باز نمیشه. ولی اگه بنا باشه قاضی حکم بده و پای بازرس وزارت کار به پرونده باز بشه، یعنی اینکه پای ناظر به دادگاه کشیده میشه. توجه اکید میکنم اگر بنا باشد شخص زیان دیده به مالک رضایت بده، یادتون باشه دوستان حتما بابت شما هم رضایت بده، چون داره بابت قدر و سهم مالک رضایت میده آقای کارگر، نه قدر و سهم ناظر. پس یادتون باشه به اندازه قدر و سهم شما هم یاد رضایت بده.
خب
موضوع بعد اینی که برای جلوگیری از پرداخت این خسارات توسط ناظر، ما گفتیم بهترین کار بیمه‌نامه حرفه‌ای مهندسین ناظری که حالا جای خانم اولی خالی که مدتش هم یک ساله، کلیه خسارت‌های ناظر نظارت یه مهندس در سراسر ایران تحت پوشش قرار میده. حتما سعی کنید دوره تضمین یا گارانتی ساله قبل بیمه‌نامه رو از شرکت بیمه درخواست کنید.
درسته.
چون که چنانچه ساله بعد پایان کار هم حادثی پیش بیاد مثل افتادن سنگ نما بالای نمای ساختمان رو سر آبرینی پیاده، یه همچه اتفاقی بیفتی بیمه بتونه بیمه خسارت بگیم، ولی 10 سال بعد ساخت، 5 سال بعد ساخت، بعد ساخت سنگ نما افتاد بین رو سر مردم و تو مقصر شدی. چون اغلب مهندسی ناظر اسکوپ نشدن سنگ نما رو تو گزارش خودشون نمی نویسن. البته بحث اسکوپ شدن سنگ نما و کلا سقوط سنگ نما رو سر افرادمون مفصلا تو ادامه بحث ها خواهیم گفت.
خب.
که تحت چه شرایطی مدیر آپارتمان میتونه مقصر باشه یا صاحب واحدی که سنگ نما متعلق به اونه میتونه مقصر باشه، مثلا خب. فریم پنجرهش رو عوض کرد و جداره کنه سنگ نما رو لخ کرده، اینجا هم مدیر آپارتمان مقصره هم صاحب واحدی که اومده فریم پنجره رو عوض کرده و اینجا میتونه حتی ناظر تبرئه بشه اگه اسکوپ رد شده باشه. و تحت چه شرایطی مهندس ناظر یا مالک و سازنده یا حتی پیمانکار سنگکار میتونه مقصر باشه و میبینید دیگه به جان جانباخته حادثه پرداخت کنه. اینا هم مد نظرتون باشه. من یه مطلب دیگه یه بهتون بگم، فکر کنم قبلا خود من داری اشاره کردن در مورد بیمه دانی هستش که تاریخ 25/4/92 بیمه مرکزی بخشنامه به تمام شرکت های بیمه صادر کرده.
بله.
که من بعد حق ندارن برای کارگر افغانی بدون پروانه کار خسارت دیه یا فوت تو بیمه نامشون بنویسن.
خب.
یعنی پرداخت خسارت به اتباع خارجی فاقد پروانه کار کلا بیمه نامه کلیه شرکت های بیمه حذف شده.
خب.
بعد از بیمه نامه های مسئولیت مدنی حرفه مهندسی ناظر هم حذف شده. یعنی اگه یه کارگر افغانی بدون پروانه کار سر ساختمون بمیره، بیمه دیگه خسارتون نمیده حتی با مهندس ناظر. ضمناً برای کارگره زیر 18 سال هم قانون کار گفته نبایستی سر ساختمون کار کنن و اگه برای اون هم اتفاقی بیفته بیمه خسارت نمیده. پس یادتون باشه هر موقع کارگر افغانی بدون پروانه کار یا کارگر ایرانی زیر 18 سال و کارگر ایرانی بالای 63 سال هم هست، دیدید علاوه بر اینکه باید به شهرداری گزارش مرحله اعلام کنید به اداره بازرسی وزارت کار هم اعلام کنید و بگید موارد ایمنی رو هم غیر از اون و تا تو دادگاه تبرئه بشید، حتما موارد ایمنی رو هم باید تو گزارشتون ذهن کنید. فقط گفتن این که کارگر زیر 18 ساله اینه کافیه. من چندی پیش رفته بودم به یکی از نظارتان، دیدم یک کارگر ایرانی شاید پسر 14-15 سالش بود، هنوز پشت لبش به قول امروزی ها سبز نشده بود، بالابر خراب بود، یه گونی کیسه 50 کیلویی سیمان رو گذاشته بود به پشتش، از این پله های نیمه کاری ساختمون به سختی میرفت بالا، داشت جونش در میومد. من داشتم از پله ها میرفتم بالا، این پسر بچه رو دیدم این گونی سیمان رو پشتش، گفتم گونی رو بندستم داخل همون پله ها گرد، دستش رو گرفتم آوردم پایین پیش صاحبکار، گفتم حاجی جان این پسر زیر 18 ساله، بخواب باشه، گفتم این اگه اینجا رو بمیره پول خودش بیه. بله
یکم گردنه کیه؟
اصلا بیمه پولشو نمیده.
آره
بیمه پولشو نمیده حاجی جان، نه بیمه تو نه بیمه من. خب برای چی این پسر 18 سال رو زیر 18 سال رو آوردی کار کنه؟ بندازش بیرون تو کارگاه من، حق نداری من جایی که نظر نه، من الان گزارش میدم واسه توقف میدم هم به شهردانی هم به اداره کار که پسر بچه زیر 18 سال رو آوردی. خوشی گفت والا من قصد نداشتم، اینه میدونم باباش مرده چیه، مشکل مالی داره اومده خودش داره کار میکنه، باشی میفرستمش بریم برو پسر بیرون. پسر اومد یهو دیده پسرش رو که یه سالی به دست و پای ما افتاد تو کارگاه که من احساسی کنم، آیه مهندس تو رو خدا پدر من مرده به مادرم نمیدونم گرسنه‌ست دارم، گفتم برو یه کار دیگه بکن، برو تو یه کارگاه دیگه، تو کارگاه من نباش، فردا اگه خونت دماغ تو بیاد پایین من باید به خانواده تو بیافتم زیر دست و پاشون گریه کنم که رضایت بگیرن، فردا من باید به دست و پای خانواده تو پسر بچه بیافتم که بخوام رضایت بگیرم، چون بیمه من پول نمیده. بیا برو بیرون تو کارگاه من، حساب ندارم گریه هم نکن، بیا برو بیرون. قاطع باش ناظر، باید قاطع باشی اینجور موارد. من که مسئول نور رسوندن نیستم، من ناظر ساخته بودم طبق ضوابط. بهار اینم مد نظرتون باشه. موضوع بعدی چرا، این هم توضیحشو بدم، چرا قانون مخالفت میکنه آی مهندس؟
چرا؟
من وقتی شما به حرفای من گوش نمیکنید من تمرکز ندارم. ببینید یه قانون تو قوانین بیمه وجود داره، میگه اگه شخصی از قانون تخلف کند تو تمام شرایط عمومی تمام بیمه نامه ها نوشته، پشت بیمه نامه سالس خودت هم
اوتومات بله همه نوشته،
نوشته اگر بیمه گذار، بیمه گذار یعنی من، از قانون تخلف نماید بیمه‌گر، یعنی بیمه آسیا بیمه ایران هر جا هست، بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت نخواهد بود. عجب جمله‌ای، اگر بیمه گذار از قانون تخلف نماید بیمه‌گر ملزم به پرداخت خسارت نخواهد بود.
بله درسته،
به همین دلیل استش که بیمه خسارت کارگر افغانی بدون پروانه و کارگر ایرانی زیر 18 سال و کارگر ایرانی بالای 63 سال رو نمیده، چون حضور اونها در کارگاه تخلف قانونه.
درسته،
ما تو اتومبیل هم داریم، ما تو اتومبیل میگیم که آقا تو بیمه اتومبیل داری، هم اگه خیابون ورود ممنوع رو بری یا آدم زیر بگیری بکشی بیمه به تو پول نمیده، میگه چرا ورود ممنوع رفتی؟ اگر تو اتوبان تهران کرج که حد اکثر سرعت مجاز 120 کیلومتره تو بیای با 140 تا بری آدم زیر بگیری و بکشی، تو کروکیت هم افسر بنویسه سرعت 140 تا بوده بیای به تو پول نمیده آقای مهندس، چون قانون تخلف کردی و جیبت پوله خون مرده رو بدی. پس اینا رو توجه کن. یا جایی که دور زده من، ما مهندس محمدی بود یه روز تو همین کلاسای ما داشتیم این قصه رو میگفتیم، همه اعتراض کردن، گفتن یعنی ورود ممنوع رو بریم یه صورت بالا 140 تا آدم بکشیم نمیدونم، گفتم بله، دو سه تا اعتراض کردن گفتن آقا این حرف درست نیست. تو همون کلاس های مهندس محمدی بلند شد به هم گفت های مهندس میره توی حرف شما درسته، من شوهر خالم تو اتوبان قم یه ورودی فرعی داشت، نوشته بودن دور زدن ممنوع، دور زد یه اتوبوس چپ کرد میخواست به این نخوره، 5-6 نفر بردن مردن تو کروکی هم افسر نوشته بود این پیکان دور زدن ممنوع رو دور زده و بیمه خسارت نداد به شوهر خاله من.
بله.
پس ببینید اینا پرونده واقعیه، من پروندهش هم گرفتم که تو آرشیو خودم داشته باشم به عنوان سند. به هر حال من حالا البته خانم اولی از ما خواستم، ما گفتیم یه راه حلی وجود داره، البته کارگری افغانی زیر افغانی بدون پروانه یا کارگری ایرانی زیر 18 سال چنان چه فوت کرد، ما حالا میشه به عنوان شخص ثالث که مهمان هست تو کارگاه هم اونجا یه جوری اگه بشه
قبولوندشون
به کلانتری اینها. به هر حال اونجوری بیمه میتونه پرداخت کنه، بگید آقا این کارگر نبوده، مهمان بوده، مثلا پسر خاله نگهبان ما بوده، اومد اینجا تماشا، پاستور خورد افتاد پایین مرده. شخص ثالث هر ملیتی داشته باشه بیمه پولشو میده، حالا امریکایی باشه، افریقایی باشه، افغانی باشه، یا زیر 18 سال یا بالای 63 سال هم فرق نمیکنه. اگه شخص ثالث باشه بگیم مهمان بوده اومد تو کارگاه، دیوار برگشته روش مرده و دادگاه قبول کنی، بیمه پولشو میده. این هم حواستون باشه میشه به این لطای فلگیل یه حرکت هایی کرد، ولی برای این راه های اصولی نیست. سعی کنید اصلا این ها نباشن تو کار. بعد موضوع بعدی اینی که ما همیشه درصد تقصیر مهندسین ناظر رو روی 10%، نهایتا 20% دیدیم. حالا میخوام پرونده غم‌انگیز رو براتون شرح بدم که مهندس ناظر 55% مقصر شناخته شده و بیمه هم حاضر به پرداخت خسارت نشد. 55% مهندس ناظر مقصر شده. بله میخوام بگم مهندس ناظری نظارت یک ساختمون اسکلت فلزی رو تو خیابون شاپور داشت،
درسته؟
که مالک هم اتفاقا از قضا یکی از بستگان مهندس ناظر بود. موقعی بود که هنوز ارجای کار نبود. به دلیل اینکه سطح اشغال ساختمون 5 ضلعی نامنظم بود، در نتیجه شناژه فونداسیونش زاویه دار بود و اجرای اون خیلی پیچیده بود. لذا آقای مالک از ناظر که فامیلش بود خواستش که فونداسیونو آقای ناظر شما بیا اجرا کن. ناظرم قبول کرد و یه قرارداد مدیریت پیمان اجرایی برای اجرای ساختمون با مالک امضا کرد. قرارداد مدیریت اجرایی ناظر با مالک اجرا کرد که 5% هزینه اجرا رو به عنوان حق و زحمه مدیریت پیمان بگیره از مالک. پیمانکار تخریب تیراهنهای حاصل از تخریب رو چون جا نبود، تو کارگاه جا نبود، روی سقف اتاق کارگری گذاشته بود. سقف اتاق کارگری یه حموم قدیمی بودش که تو حیات بود. یه شب که نگهبان بخت برگشته تو اتاق کارگری خوابیده بود، وزن تیراهنهای حاصل از تخریب باعث شدش که سقف اتاق کارگری فرو بریزه و کارگر نگهبان بدبخت بمیره.
درسته؟
اونقدر حادثه سنگین بود که آتش نشانی جرثقیل آورد که تیراهنها رو برداره تا جنازه له شده نگهبان رو در بیاره. بعد اینکه کلانتری ساختمون رو پلمپ کرد، مالک و ناظر بازداشت کردن. اینا رو بعد بعد بررسی صحنه حادثه توسط بازرسی وزارت کار اومدن، درصد تقصیر رو اومدن مشخص کردن، گفتن مهندس ناظر 55% مقصر، تخریب کار 20% مقصر. خب خوشبختانه تخریب کار قرارداد مکتوب تخریب هم داشت. خود متوفا 20% مقصر، چون اونقدر نادون بود، چون زیری همچین سخت میخوابیده بود که این همه بار روش بود، 20% هم متوفا رو مقصر. مالک ساختمون 5% مقصر. دلیل اینکه ناظر 55% مقصر کرده این بود که مالک قرارداد اجرا رو که توسط ناظر بسته شده به قاضی نشون داد و بازرس وزارت کار بر اساس 5 بابت بر اون قرارداد 50% بابت مجری بودن اون در ناظر تفسیر نوشت، 5% هم بابت خود شغل نظارتش. تازه ناظر ما دستور توقف کار رو هم داده بود که خودش مجری بود بابت عدم رعایت مواردی. قبل از اینکه این حادثه پیش بیاد 6-7 روز بعد دستور توقف داده بود، قبل از وقوع حادثه، ولی چون شفاف اشاره نکرده بود که مورد عدم رعایت ایمنی چه موضوعیه، فقط کلیگویی کرده آقا رعایت ایمنی انجام نمیشه، نوشته بود تیراهنا تو پیاده رو ریخته شده، امکان داره مثلا ماشینا بخورن بهش، یا دور گود حفاظ نداره، اینا رو مثلا ذکر کرده. 5% مقصر شناخته شده چون نگفته بود تیراهنا رو سخت و اتاقه که نگه بوده، با اینو اشاره میکرد تا در رحم میشد. واسه همینی که من میگم موضوع رو باید شفاف بگید، با وجود اینکه دستور توقف داده، با وجود اینکه گفته آقا رعایت ایمنی نشده، دو سه مورد هم ذکر کرده، اما این تیراهنی که رو سخت و حموم یا اتاقه نگهبانی بوده چی نگفته. نکته مهم اینه که مهندس ناظر بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مهندس ناظر رو هم داشت که بیمه فقط 5% حق و سهم قدر سهم نظارتشو پرداخت کرد. 50% مربوط به اجرا رو پرداخت نکرد، نپذیرفت، به اون به من ربطی نداره. البته ناظر میتونست اینو با یه لطایف الهیاری، ولی خب انقدر دیگه موضوع رو بازش کردن، دیگه بیمه فهمید. نکته بعدی این که این پرونده اگه به شورای انتظامی میرفت که هیچ وقت نرفت، قطعا شورای انتظامی هم فقط به دلیل اینکه ناظر همزمان پیمانکار یا مجری ساختمان در حال نظارت خودش بوده، ناظر حداقل یک سال محرومیت از نظارت محکوم میکرد. پس یادتون باشه طبق مبحث دوم قرارداد ملی ساختمان، مهندس ناظر نمیتواند همزمان پیمانکار یا مجری ساختمانی باشه که در حال نظارتشه.
درسته.
البته در این زمینه بنده حرف رو گفتم بسیار دارم آقای مهندس،
ممنون شما،
وقت تنگه، ان شاء الله در جلسات بعدی به طور مفصل به شرح اینها میپردازیم.
ممنونم از شما. دوستان لطف کردین که به سایت ما سر میزنین، نظرات خودتون رو میذارین، فایلهای ما رو گوش میکنین. امیدوارم که هر جا هستین موفق و پیروز باشین. متشکرم.